نی بنامی هیومن رایتس ویژن فاندیشن ادعا کرد که سمیف روز 4 دکبر از فرودگاه دمدیدوی مسکو به دوشنبه استرداد شد، ولی مقامات تاجیکستان این خبر را تصدیق یا رد نمی کنند. در این باره من کیومرسی اتا گزارش می دهم. احمد الله سمیف پسر نعیم جان سمیف روز 4 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از بازداشت پدرش در روز 1 دکبر به شعبه های اموری داخلی چچنستان مراجعه کردند، اما درباره بازداشت و مکان نگهداری او هیچ خبر ندارند. پسر نعیم جان سمیف به رادیو آزادی گفت پدرش را در یکی از گذرگاه‌های شهر گرازنی دستگیر کرده، گویا بعداً به اداره پلیسی ستاوروپول بردند. به قول احمد الله سمیوف، پدرش روز 1 دکبر یک دفعه به آنها زنگ زد و گفت که او را ماموران امنیتی دستگیر کردند. بعد این ارتباط قطع شد. او افزود:
دستگیر یگون خبر نیست، نه زنگ هستند، نه در کجا هستند، هیچ چیز نمیدونیم. بعدی که همین گفتن که ما را دستگیر کردند، قصیشون یک بچه بود است به نام امین جان. صبح شوفیر میگن وقتی که هر دوشون دستگیر میکنن چچنستان میبرن و بعد میگن که ما دومنولا میگیریم بای بچه که او یک روز میدارن و بعد جواب میتم.
احمد الله سمیوف میگد که پدری 56 سالش از سال 2014 به این طرف با خانواده در روسیه میزیست. او از سال 2008 تا 2012 رئیس دفتر حزب فعلا ممنوعی نهضت اسلامی در ولایت سغد بود و سپس ریاست این حزب را در اسفرا بر دوش داشت. به قول نزدیکان سمیف با نیت پیشبرد تجارت و درآمد بهتر سال 2014 تصمیم گرفت که به روسیه رود و از همان زمان در این کشور بود. مقامات تاجیکستان تا کنون درباره اتهامات ضد نعیم جان سمیف چیزی نگفتند. منابع در امور داخلی شهر اسفرا زادگاه نعیم جان سمیف روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفتند که او تحت جستجو نبود. همین طور تصدیق خبر بازداشت و احتمال استرداد شدن نعیم جان سمیف به تاجیکستان فعلا امکان ندارد. نام سمیف در فهرست افراد متهم به تروریسم در تاجیکستان هم نیست. فهرست مذکور را بانک ملی تاجیکستان نشر کرده است و در آن آمده است که هر گونه معاملات مالی با افراد شامل روی خط ممنوع است. اما پسر نعیم جان سمیف به رادیو آزادی گفت پدرش ماه ایول امسال برای گرفتن سند اقامت در روسیه مجبور شد یک دفعه از کشور خارج شده به قزاقستان رود و در آنجا فهمید که در فهرست سیاهی روسیه است. احمد الله گفت
میاد چرا دعوای پدرم گروزی کرده که داشت اون یک کارخانه اسفرا را بانکروت کرده گرفته اومدگی روسیه، یکی یگون اساس ندارد، ولی اون که پدرم یگون کارخانه هم نداشت این همه میدونن.
مقامات تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را سال 2015 بعد از آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع کشور ممنوع کردند و اون با درخواست دادستانی سازمان تروریستی اعلان شد. مقامات میگن آشوب خونین با راهنمایی حزب نهضت صورت گرفته است. این حزب اتهام را قاطعانه رد میکند و میگوید که تعقیب نهضتی ها به خاطر از میدان سیاسی راندنی آنها انجام شد. بعد آشوب ده ها رهبری حزب را به زندان محکوم کردند و ده ها نفر دیگرشان که به خارج رفتند در پیگرد قانونی قرار دارند. پسر نعیم جان سمیف میگوید پدرش قبل از آشوب در سال 2014 به روسیه آمد و در داغستان و دیگر منطقه های روسیه زندگی میکرد و از راه تجارت درآمد به دست می آورد. در این مدت که بارها مرز را عبور کرده است یگان دفعه بازداشت نکرده بودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نیزارمه قربان و یک زنی بازنشسته 56 ساله تاجیک از ناحیه جیهون 25 سال این جانب اجاره نشین است. یک فرزندش افسر است و در بدخشان خدمت میکند و کلین دو نبیره دیگرش نیز از خانه تنگ به جای دیگر رفته و اجاره می نشینند. بارها به مقامات این ناحیه عریضه داده است که زمین بدهند، ولی از بس که پاسخ ها منفی بود به دستگاه رئیس جمهوری نامه نوشت و دو ماه پیش پاسخ گرفت. در پاسخ آمده است که مقامات محلی باید شکایت زن را بسنجند و به مشکلش رسیدگی کنند. نزار ماه میگوید که خوشحال بود که به عرضش رسیدند، اما خوشحالیش در دوام نکرده است.
از اپارات پرزیدنت این مکتوب جوابش، از ولایت جوابش، اخیراً امیدم به همین اپارات پرزیدنت و ولایت بود. اول به خداوند بود، بعد به یو. نکی یگان نتیجه نشید، یگان ادم دستگیریم نکرد.
نیزارماه سالهاست در خوابگاه صدموی با چند زنی مثل خودش زندگی میکند. در نامه به دستگاه رئیس جمهوری 4 ساتیخ زمین برای خانواده 13 نفری تقاضا کرده است. او یگانه نفری نیست که امید اخیرش را در دستگاه پرزیدنت میدید و ناامید شده است. ساکنان دیگری هم هستند که مثل او بعد نامه نوشتن به دستگاه رئیس جمهور ناامید شدند. رستم سفر یک ساکن شهر باختر چند ماه پیش خانه اش را در ناحیه ناصر خسرو فروخته به باختر آمد. او میگوید پاک نکردن زهبرهای نزد خانه سبب شورشوی و نرم گرفتن خانه ها شد. آنها به دستگاه رئیس جمهوری نوشتند یک هیئت کاری از ناحیه دیدن کرد.
رئیس میگه شهروندان را جمع میکنند اما امکان زهبر را تازه کردن نداریم. بهترش در دیگر منطقه زمینتون میتیم چقدر مبلغ صرف کرده است در نوحی برای ساختمان خونه ضرر مردم رو پایین نوبت نمیگیرن تمدید 500-600 متر.
به قول مصاحبی ما حتی حالت های هستند که بعد این نوشتن به دستگاه رئیس جمهوری به مردم فشار میارند و شکایت به ضررشان تمام میشود.
حکومتداران مردم رو چپ میگیرند برک موها رو فشار میارند که شما از بلای ما شکایت کردید و دستگاه این در بعض حالت ها با ضرر خود مردم هم.
اما نه همه ساکنان ناامید هستند و بعضی از آنها میگویند بدون شک بعد مراجعت به دستگاه بلندترین در حکومت معمای کارشان باز می شود. ایوب جان گیایف ساکنی ناحیه کوشانیان یکی از آنهاست و چند سال باز به مادرنده و برادرش بحثی زمین دارد.
من درخواست دارم با حکومت جمهوری تاجیکستان که این کار مرا هر چه تیزتر بینم.
از ناحیه دوستی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که از اول سال 10 نامه از دستگاه به دست آنها رسیده است که اکثریت آنها بررسی می شوند، ولی گفته نشده است که آیا تنها به فایده مردم حل شدند یا مشکل همانا باقی مانده است. در حکومت ولایت ختنان می گویند 90% عرض و شکایت هایی که به آنها می رسد وابسته به تقسیمات زمین بوده است. در یک سال اخیر به گفته مقامات به آنها تقریبا 100 نامه به دستگاه رئیس جمهوری برای رسیدگی به شکایت ساکنان رسیده است و یا به مؤلفان نامه ها به دستگاه رئیس جمهوری پاسخی رسمی دادند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهری باختر.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شهروندان تاجیکستان می توانند به گرفتن ویزا به 26 دولت جهان سفر کنند. در شاخص پاسپورت ها شناسنامه تاجیکستان از نظر موقع و نیرو در جای 62 جایگیر شده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. محققان پاسپورت ایندکس با نشر گزارش تازه خود روز 3 دکبر گفتند که شهروندان تاجیکستان باید پیش از سفر به 136 کشور جهان از قبل ویزا یا روادید بگیرند و تنها در 36 کشور دیگر به آنها امکان گرفتن ویزا در فرودگاه یا مرز این کشور فراهم آورده شده است. شاخص پاسپورت های کشورهای جهان با هدف معین کردن امکانیت و شرایط سفر به دولت های مختلف ترتیب داده می شود. شناسنامه هایی که از آنها با صفت با نفوذ یاد شده است مال کشورهای می باشند که امکان ورود به قلمروشان خیلی ساده بوده، این کشورها را مهاجرپذیر و مهمان نواز نام می برند. سال جاری شناسنامه امارات متحده عرب در میان کشورهای جهان در مقام یکم قرار گرفت و در این رده بندی سنگاپور و آلمان را به مقام‌های پایین‌تر برد. سال پیش در همین شاخص امارات در جای 3 قرار داشت. شهروندان امارات متحده عرب می توانند به 167 دولت جهان سفر کنند و این یگانه دولت در سیاره بوده است که شهروندانش می توانند بدون گرفتن ویزه پیشکی وارد 113 دولت شوند و در 54 کشور ویزه را در فرودگاه یا مرز به دست آورند. سنگاپور و آلمان در این شاخص در جای 2 هستند و شهروندانش می توانند به 166 کشور سفر کنند. در جایهای پایانتر ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی قرار داشتند. بریتانیای کبیر در این شاخص در مقام 21 بوده، شهروندانش حق ورود بدون ویزا به 119 دولت را دارند و 45 کشور به آنها دادن ویزا را در مرز وعده می‌دهند. شاخص پاسپورت های با نفوذ بر اساس تحقیق مقام حقوقی 193 کشور عضو سازمان ملل متحد و هم 6 قلمرو دیگر علاوه انجام شده است. در مجموع بنا به ارزیابی های مؤلفان پاسپورت ایندکس در فهرست با نفوذ ترین شناسنامه ها اساساً کشورهای پیشرفته اروپای غربی جایگیر شدند. امارات متحده میده. عرب، سنگاپور، آلمان، دانیا، شویتسیا، فنلاندیا، لوکسیمبورگ، فرانسه، ایتالیا و هلند. در میان جمهوری‌های سابق شوروی نفوذ پاسپورت‌های اوکراین، روسیه، مولدو از نظر دایره استفاده و یا امکان سفر بهتر بوده، در مقام‌های پایان‌تر قزاقستان، بلاروس و آذربایجان قرار دارند. امکانیت‌های سفر بدون ویزا برای شهروندان ارمنستان، قرغیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان تقریبا برابر بوده است. سال 2016 تاجیکستان مقررات ساده دادن ویزا برای کشورهای خارجی را جاری کرد که همچون ای ویزا معروف است. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان آن زمان گفت که ویزه الکترونی به شهروندان 80 کشور جهان که تاجیکستان نسبت به آنها رجه ساده دادن ویزا را معین کرده است، به مدت تا 45 روز داده می شود. مراجعت کننده ها با پیشنهاد معلومات دخلدار و پرداخت 50 دلار از طریق کارت های بانکی با اعتماد نظری ویزا یا مسترکارد ویزه تاجیکستان را توسط پشت الکترونی خود دریافت می کنند. خارجی هایی که از این نظام استفاده کرده اند می گویند واقعا هم دریافت روادید سفر برای جهانگردان خیلی ساده شده. برخی در فرصت یک روز هم صاحب ویزه تاجیکی شدند. این تصمیم با هدف رشد بخش توریسم، جلب بیشتری مهمان های خارجی به کشور و معرفی تاجیکستان در میان کشورهای خارجی گرفته شد. ولی شهروندان تاجیکستان در نوبت خود به شماری محدود کشورها از جمله جمهوری های شوروی سابق مثل روسیه، قرغیزستان و قزاقستان، بلاروس و دیگرها می توانند بدون ویزا سفر کنند. نظام ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان که تا ماه مارس سال جاری عمل میکرد، در پی امضای سازشنامه بین دولتی دو کشور بر هم خورد و راه شهروندان تاجیکستان را به این کشور هم باز کرد.
لوکا مودریچ نیم حمایتگری دسته منتخب فوتبال خرواتیا و باشگاه ریال مادرید برنده جایزه توبی طلایی گردید. تیم منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی در شهر تاشکند با مدال های برنجی سرفراز گشت. حکیم فوزایلف سرمربی تیم استقلال دوشنبه تعیین گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. لوکا مودریچ نیم حمایتگری تیم منتخب فوتبال خرواتیا و باشگاه ریال مادرید اسپانیا، همچون فوتبال بازی بهترین جهان در سال 2018 برای اولین بار برنده جایزه مجله فرانس فوتبال توبی طلایی گردید. این جایزه با لوکا مودریچ 33 ساله در یک مراسم پرشکوه که 3 دکبر در شهر پاریس فرانسه دایر گردید سپرده شد. او در مبارزه برای جایزه توبی طلایی از سابق هم دستش کریستیانو رونالدو که حالا در باشگاه یوونتوس ایتالیا بازی میکند و حملگر منتخب فرانسه و باشگاه اتلتیکی اسپانیا آنتوان گریزمان پیش گذشت. در موسم سالهای 2017-2018 مودریچ در هیئت ریال غالب لیگ قهرمانهای اویفا سازمان فوتبال اروپا گردیده در دسته منتخب خرواتیا مدالهای نقره قهرمانی جهان 2018 را به دست آورد. باید تذکر داد که از سال 2008 تا سال 2017 جایزه توبی طلایی را 5 باری لیانیل مسی و کریستیانو رونالدو به دست آوردند. این دفعه رونالدو دوم و مسی پنجم شدند. خبر دیگر، مسابقات بین المللی میان دسته های منتخب زنانه که آن را سازمان فوتبال آسیای مرکزی در ورزشگاه ملی شهر تاشکند دایر کرد به پایان رسید. تیم منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در دور آخرین تیم افغانستان را با حساب 5-0 شکست داد. در بازی دیگری دور پنجم نیز با همین حساب تیم ایران منتخب قرغیزستان را مغلوب ساخت. به این ترتیب منتخب ازبکستان که در همه بازی‌هایش غالب آمد با 12 امتیاز مقام اول را کسب نمود و با جام و مدال‌های طلایی مسابقات سرفراز گشت. تیم ایران که با 9 امتیاز در جای دوم قرار گرفت با مدال‌های نقره مکافاتانیده شد. منتخب تاجیکستان که با 6 امتیاز جای سوم را صاحب گشت مدال‌های برنجی را از آن خود کرد. زنان فوتبال بازی تاجیک در این مسابقات بین المللی در 2 بازی بر تیم‌های قرغیزستان و افغانستان غالب آمده از تیم‌های ازبکستان و ایران شکست خوردند. سلیمان بابا کلانف سرمربی منتخب زنانه تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه به دست آورده دستش در این مسابقات اظهار قناعتمندی کرده گفت:
برای که یکمین بار این دخترها در این مسابقه اشتراک کرده بودند، با همین هم چه که باشه نباشه 2 دسته را مبریدیم. با دسته های پرقوت بودند که باختیم بزرگ.
و خبری آخرین، حکیم فوزایلف، سابق سرمربی تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان، سرمربی دسته استقلال دوشنبه، قهرمان هفت کراته کشور تعیین گردید. رهبریت باشگاه فوتبال استقلال با این متخصص 54 ساله 3 دکبر قرارداد به امضا رساند. حکیم فوزایلف روزهای نزدیکترین رسما به دسته معرفی می شود و به وظیفه خود شروع می کند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برقی در انتظار می آید. در تاجیکستان نخستین چرخه نیروگاه روغن را به کار می دارند. بازگشت NDS 18% در تاجیکستان خوراکواری، تحصیل و منزل قیمت می شود.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
شوکت همراهی وزیر خارجه آبی ازبکستان روز 16 نوامبر به تاجیکستان آمده، در مراسمی به کار انداختن چرخه اولی نیروگاه برق آبی راغون اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان همچنین برای اشتراک در مراسمی به استفاده دادن اگریگات اولی نیروگاه راغون به عنوان حکومت های قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان دعوتنامه فرستاده است. چرخه اولی نیروگاه راغون با نیروی 100 مگاوات روز 16 نوامبر به کار می‌دارد. استحصال سالانه نیروی برق در یک سال تقریبا 350 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل خواهد داد. اقتدار لایحه‌ای آن به 600 مگاوات برابر است. ماه اپریل سال آینده به استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه در نظر است. برای انجام ساختمان نیروگاه راغون طبق معلومات ابتدایی در مجموع نزدیک 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور است. در نیروگاه نصب 6 اگریگات اقتداری هر کدام 600 مگاواتی به نقشه گرفته شده است که بزرگترین در منطقه آسیای مرکزی خواهد بود. شرکت هواپیمایی سکت قزاقستان از شهر آستانه به پایتخت تاجیکستان خط سیر نو باز کردن است. خط سیری که پایتخت های دو کشور را به هم می پیوندند از 14 دکبر امسال راه اندازی خواهد شد. بنا به معلومات کمیته اویاسیون گرجانی قزاقستان، افتتاح خط سیر در همکاری با مقامات اویاسیونی دولت ها و شرکت هواپیمایی سکت در دایره فعالیت کمیته های بین حکومتی، تجارتی و اقتصادی و گفت و شنید های دو جانبه میسر گردید. گفته می شود که پروازها طریق خط سیر آستانه دوشنبه آستانه هفته دو مرات با روزهای جمعه و شنبه صورت میگیرد. عین زمان فروشی بلیط ها آغاز شده است. عین زمان از دوشنبه به استانا می توان تنها توسط الماتا سفر کرد که به این شهر قریب همه روزه پروازهای هواپیماهای هم شرکت های قزاقستان و هم تاجیکستان انجام داده می شوند. حکومت شهر دوشنبه نیت دارد که رنگ همه ماشین های تاکسی را در شهر یگانه کند. شهرداری برای تهیه طرح نمای ظاهری واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی آزمونی باز اعلان کرده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شهر، آزمون با هدف به نظام درآوردن روند فعالیت واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی، راه اندازی نمودن آنها با نمود ظاهری یک رنگ در حدود شهر دوشنبه، حفظ و حمایت حقوق استفاده برندگان خدمت رسانی نقلیات گذرانده می شود. آزمون مدت یک ماه ادامه یافته، سنه 15 دکبر جمع بست می شود. جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به سازمان بین‌المللی بحرنوردی شکایت برده است که مانع بیمه یا سقوطه شدن کشتی های ایران می شود. حمید بعدی نجات، سفیر ایران در بریتانیا، این خبر را در تلگرام خود منتشر کرده است. 172 کشور عضو سازمان بین‌المللی بحرنوردی هستند و قرارگاه این سازمان در لندن می باشد. نامه ایران پس از آن نوشته شد که مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد شرکت های سقوطه بین المللی از پیشنهاد خدمات به کشتی های ایرانی منع شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازش هسته ای با ایران بیرون شد و به بازگشت همه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی دستور داد. این تحریم ها در دو مرحله اجرا شدند. بر اساس گزارش ها 8 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از تحریم ها علیه ایران معاف هستند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. از سال 2019 هم در تاجیکستان مهلت امتیازی مؤسسه های خوراک عمومی به پایان میرسد و مالکان آشخانه و قهوه خانه ها موظف خواهند بود به جای 5% 18% NDS و یا انداز از ارزش اضافه شده سپارند. محاسبان میگویند NDS 18% میتواند نرخ یک طبق آشی پلو را که به حساب میانه 15 سومانی است تا به 20 سومانی گران کند. انتظار می رود سال 2019 نه تنها برای مؤسسه های ساحه خوراک عمومی بلکه برای ساحه ساختمان و مؤسسه های تعلیمی نیز گرانی انداز را با خود بیارد. قرار است انداز این عرصه ها هم از 5% تا به 18% بالا رود. تاجیکستان سال 2013 هم کدکسی نوی انداز خود را قبول کرد و طبق آن معیار انداز از ارزش اضافه شده تا 18% بالا رفت که ناراضیتی چند از بخش ها از جمله شرکت های خوراک عمومی و مکتب های خصوصی را به بار آورده بود. سال 2014 هم حکومت تاجیکستان با یک تصمیم خش معیار انداز از ارزش اضافه شده را برای شرکت های تعلیمی، ساختمان و خوراک عمومی از 18% تا به 5 پایان برد. در ریاستی سیاست اندازه وزارت مالیه تاجیکستان روز 12 نوامبر در صحبت با رادیو زده گفتند که تا به حال مؤسسه های ساحه معارف، ساختمان و خوراک عمومی از روی معیار پست کرده شده انداز از ارزش اضافه شده پرداخت می کردند. فردوس نظیروف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو زده گفت
و یا معیار امتیاز نقطی عمل میکردن و مهلت داشت، مهلتش یکم ینوار سال 2019 خاتمه میبخشه. تعلیمی و سوال خوراکی عمومی سوال ساختمان ده معیار پس کرده شده قطعی عمل میکرد ولی بعدا مهلت چون تمامش
مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان یک طرح تمدید این امتیاز را هم در دست دارند، اما هنوز معلوم نیست که آیا حکومت آن را قبول میکند و یا نه و کدام از ساحه‌ها شامل آن میشود. در حالی که در ایوانهای این وزارت سود و زیان NDS را برمیکشند، کمیته اندازی تاجیکستان مالکان شرکت‌ها را پیشکی از بالاروی انداز آگاه میکند. مؤسسی یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز به طور شفاهی آنها را در مورد به اصطلاح به مجرای خود برگشتن NDS آگاه کردند. با گفته این همصحبت ما ناظران انداز آنها را آگاه کردند که سر از سال نو آنها اندازی از ارزش اضافه شده 18% را پرداخت خواهند کرد. همصحبت ما میگوید بنابر حساب های او نرخ خوراک از همه پرخرید آش پلو در صورت پرداخت شدن اندازی 18% حدودی 20 سومانی خواهد شد. خوراک عموم تنها ساحه نیست که در راستای NDS 18% میایستد. مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی، لیسه و گیمنازیه ها و مرکز های آموزشی بشمار هم باید این انداز را پرداخت کنند. عبدالفتاح حاتموف مؤسس یکی از لیسه های معروف تاجیکستان که تا به حال ده ها شاگردان توانای به وای رسانده است که در آزمون های بین المللی علمی غالب آمدند، میگوید اصلا نمیفهمد که چرا مکتب های خصوصی باید NDS سپارد. او گفت
به فکر من عموماً در مکتب ارزش اضافه خودش منطق نداره، چونکه یکان مال استحصال نمی کند که با بالای وای یکان چیز زن کند. اصلاش ارزش اضافه همین دارد که شما یک کار میکنید و با ارزش همون بحثات را زیاد میکنید با میفروشید، در اینجا اینکلی گفت نیست.
این استادی ورزیده و مؤسسی لیسه حاتم پیوی گفت پرزیدنت در چند از سخنرانی هایش در مورد دستگیری مکتب و دانشگاه های خصوصی حرف زد و از این رو نباید سیاست انداز زیدی گفته های سروری دولت روانه شود. بنابر مشاهده های من سطح درآمد والدین خوانندگانمون طی چند سال اخیر بلند نشده است، میگوید حاتم و افسود پرستی
قابلیت همون
مکتب
ارزش اضافه پرداخت مالی پدر و مادران به نظر من زیاد نشده ایستاده است. بخوب بنابراین زیاد کنید نکنید که فقط شماره خواننده هان در مکتب های خصوصی زیاد کم می شود. اگر شما زیاد کنید ارزش تحصیل را، شماره خواننده ها تنها کم می شود، چونکه شماره اون پدر و مادرانی که قابلیت پرداخت مبلغ را دارند زیاد نشده ایستاده است. به فکر من مهم را هیچ کاری ایستاده است.
حاتموف افسود در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویی مکتب‌های خصوصی درآمدی هنگفته دارند که کاملا دروغ است. همه پولی تحصیل را حساب میکنند، نمیپرسند که مکتب‌های خصوصی میز و کرسی، تخته صنف، کتاب و ژورنال و موادهای لابراتوری را از کجا دسترس میکنند. همه این خراجات دارد و آن مبلغی والدان میدهند تقریبا خرج همین میشود، میگوید حاتموف. تا کنون هم صاحبکاران تاجیک و مالکان شرکت‌ها در تاجیکستان از بلند بودن میزان اندازها میگفتند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانکچی جهانی نیز بالا بودن میزان اندازبندی در تاجیکستان را تصدیق می‌کنند. در حال حاضر بنابر گزارش سالانه دوینگ بیزنس، میزان اندازبندی عمومی یعنی تناسب بین فایده و اندازهای مختلف در تاجیکستان 81% را تشکیل می‌دهد و تاجیکستان از لحاظ گرانی بار اندازش در جهان در جای سوم قرار دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما مجله را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در انجام هفته روان قرار است در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن به استفاده داده شود. در نظر است در این مراسم شخصا رئیس جمهور امام‌علی رحمان شرکت ورزد. پیش بینی می‌شود با بکار در آمدن این چرخه نیروگاه برقی آبی روغن، نظام برقی تاجیکستان 100 مگاوات نیروی برقی اضافه‌گی می‌گیرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروناز روح‌الله.
بیش از یک ماه هزارها نفر با شمولی ساختمانچیان و دانشجویان و ساکنان اطراف نیروگاه برای به کار انداختن اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن و پیشواز مهمانهای بلندپایه تمرین میکنند. مسئولین میگویند یک هفته اخیر اولین چرخه این نیروگاه به صورت آزمایشی فعال است و عقربک ساعت هم هر زمان به لحظه به کار انداختن چرخه اول نزدیک میشود. امام علی سعیدوف یکی از کارمندان نیروگاه برقی آبی روغن که هنگام کار روز 9 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت روغن میدان دلاوری را میماند. میگوید حدود 19000 کارگر که از هر گوشه و کنار کشور هستند کار و فعالیت دارند. این هم صحبت ما گفت آنها را یک هدف و آن هم در مهلت معین شده به استفاده دادن نیروگاه متحد کرده است.
روز تماش دیگه دستر ما دی خلاصه کار پریشانی هم دیگه همه تیاری برای اگریگت هایی دادم و بسیار خوبتانه را
قرار است چرخه نخستین نیروگاه 16 نوامبر در سنه تجلیل از روز پرزیدنت به کار شروع کند. نیروگاه روغن را که مقامات حیات و ممات کشور می‌نامند از 6 چرخه یا اگریگات عبارت است. چرخه دومی آن تا ماه اپریل سال 2019 فعال خواهد شد. گفته می‌شود با به کار شروع کردن چرخه نخستین نیروگاه تاجیکستان می‌تواند در فصل زمستان در تامین برق خودکفا باشد. در فصل بهار و تابستان هم از حساب فروش آن چرخه‌های دیگر نیروگاه ساخته و استفاده داده خواهد شد. این نیروگاه در صورت پوره به کار درآمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به منطقه‌های در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. همین ضرورت را هم به نظر فخرالدین محمد یوسف خبرنگار تاجیک اول اکثر ساکنان کشور درک میکنند و روزی با کار انداختن چرخه اول را بی‌صبرانه انتظارند. فخرالدین که برای انعکاس این موضوع از جای ساختمان گزارش را تهیه میکند میگوید با استفاده دادن نیروگاهی که سالها باز مردم در آرزویش هستند در باره‌اش صحبت میکنند در واقع اید است. او این فضا را زیمی تهیه گزارش و صحبت با ساختمانچیان و ساکنان از محلی نیروگاه احساس کرده است. مقامات تاجیک هدف اصلی بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن را رسیدن به استراتژی تبدیل دادن تاجیکستان از یک دولت کشاورزی صنعتی به صنعت کشاورزی عنوان میکنند. لایحه این نیروگاه هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن زمان آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن با شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو سازشنامه کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه با 1.950 میلیون دلار حساب شده است. سربند نیروگاه برقی آبی روغن که بلندیش 355 متر را تشکیل خواهد داد، در جهان بلندترین سد زمینی به حساب میرود. روغن با اقتداری 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و به گفته تحلیلگران بنیاد این نیروگاه امکان خواهد داد تاجیکستان به کلانترین بازار نیروی برقی آسیای مرکزی تبدیل یافته، صادرات نیروی برق ارزان و تازه را به همسایه کشور براه موند. سهراب آی محمدوف اقتصادان تاجیک میگوید
درآمد اولش پول و کشور وارد پول زیاد میشد. وقتی کشور برق نفروشد البته کشور ما هم درآمد میاد. ما میتونیم با بعضی کشورها در این حالت برق بگیریم، ما باید برق بدیم از اون مثلا گاز بگیریم.
بنیاد نیروگاه روغن که میتواند در دورنمو تاجیکستان رو از نظر تامین نیروی برق خودکفا و مستقل گرداند یکی از هدف های کلیدی حکومت به شمار میرود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.